خوب نیست این که رسم شده برای هر مقامی، برای هر نمیدونم وزیری، برای هر وکیلی، برای هر مقاماتی یه جایی رو خلوت بکنن. آقا راهو ببندید. چرا راهو ببندید؟ اینا مثل شما، شما بیا تو همین ترافیکی که مردم گرفتارن گرفتار بشو، ببین مردم چه میکشن. شما اگه ازدحام جمعیت، اگه ترافیک، اگه سختیه، شما هم تحمل کن ببین مردم چه میکشن. اینکه یه جایی ما از امام صادق معاذ الله بالاتریم، خاک پای امام صادق هم حساب بشیم افتخاره. حمامی گفت آقا من خلوت میکردم اجازه بدید خفه من. نه، ان المؤمن اخف، مؤمن از این حرفا بارش. یعنی چی؟ برای چی خلوت؟ نه، نیازی نیست. باز اجازه بدید اشاره کنم کتاب 40 حدیث امام رو حتما ببینید. یه حدیثش حدیث تکبره، بسیار روایات زیبایی رو ایشون جمع آوری کردن، بیانات بسیار زیبایی دارن، هشدارهای بسیار زیبایی دارن. از جمله بحثی راجع به آثار تکبر هست که مرحوم علامه مجلسی هم رضوان الله علیه در بهار مفصل آوردن. اجازه بدید قبل از اینکه اون عبارت رو بخونم یه نکته اشاره کنم، یه داستانی رو بگم جالبه، برای که ببینید گاهی انسان وقتی تکبر میکنه همونجا در جا متوجه میشه چه اشتباه بزرگی کرده. مثلا میدانید یه جمله از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، تو نهج البلاغه هست، چند جای نهج البلاغه با تعابیر مختلفی هست، فراوان شنیده اید. سلونی قبل ان تفقدونی، هرچی میخواید از من بپرسید. امیر مؤمنان میفرماد انی به طرق سماع اعلم منه به طرق الارض، راههای آسمان و از راههای زمین بهتر بلدم. آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، شما چنین حرفی میزنی؟ گاهی بعضیا تکبر برشون میداره، آقا هر چی میخواید از من بپرسید. چنین اظهار نظر میکنیم تو هر مسئله ای. یه وقتی در همین آبادان از شهرهای استان خوزستان یا آقای بالا منبر، آدمیزاد دیگه، گاهی حواسش پرد میشه، بالا منبر گفته بود ایها الناس سلونی قبل چی میخواید از من بپرسید. آقا کوتاه بیا، سلونی قبل ان تفقدونی مال امیر مؤمنانه. حتی تا اونجایی که من دیدم ائمه دیگه هم این واژه رو به کار نبردن، ولو ائمه دیگه هم هر چی ازشون بپرسی، ولی این واژه سلونی قبل ان تفقدونی رو من در کلمات ائمه دیگه ندیدم. آ شما برای چی میگن چی میخوای از من؟ با هر چی میخوای بپرس. همونجا خدا نشانش داد. یه کسی از پا منبر گفت آقا ببخشید چون خودتون گفتید سلونی، حالا من یه سوالی مدت‌هاست تو ذهنم، اجازه میدید بپرسم؟ گفت هر چی میخواید بپرس. گفت ببخشید میشه بفرمایید اسم مادر حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها چیه؟ یه سوال خیلی ساده، من مدتی دنبالش گشتم پیدا نکردم. اسم مادر حضرت خدیجه چیه؟ این بلد نبود. هر چی فکر کرد مادر حضرت خدیجه، خیلی بد آدم بلد نباشه. زیاد شنیدین خدیجه بنت خویلد، خویلد اسم پدرشه، اسم مادرشون چیه؟ گفت نمیدونم. گفت بعد تو نمیدونی برای چی میگی هر چی میخواید از من بپرسی؟ بیا پایین. بنده خدا دیگه تا آخر عمرش نتونست استان خوزستان بره تبلیغ، تا آخر عمرش. این داستان رو عنایت کنید عرضم رو تمام کنم. عالم بزرگ ملا صادق مجتهد قمی، الان اگه دیده باشید همین اوائل خیابان چهارمردان یه مدرسه ای هست روبروی میدان میر، بیت النور، محل عبادت فاطمه معصومه سلام الله علیه، مدرسه بزرگی تابلو داره، مدرسه حاج ملا صادق مجتهد قمی. از علمای بسیار بزرگ شیعه بوده، حدود 160 سال پیش زندگی میکرده، شاگرد صاحب جواهر در نجف بوده. مرحوم حاج آقا بزرگ رضوان الله علیه میفرماد فقیه کبیر عالم جلیل، مرجع تقلید بوده، شخصیت بسیار بسیار با عظمتی بوده. یه وقتی نماز بارانی در همین قم خوندن به دعای این بزرگوار و باران رحمت الهی نازل، شخصیت بسیار ممتازی، حالا مجال نیست من به عظمتشون اشاره کنم، در فقه، در اصول، در علوم عقلی، در هیئت، در ریاضیات، در همه چیز مرد فوق‌العاده است رضوان الله علیه. حالا داستان رو بگم متناسب با بحثم. ایشون وقتی به یه تناسبی تو جلسه شرکت میکنن که حاج فرهاد میرزا تو اون جلسه بوده. خب حاج فرهاد میرزا میدونید اونم یه شخصیت فرهنگی، کتاب داره، یکی از بهترین کتاب‌ها در شرح حال امام حسین سلام الله علیه مال حاج فرهاد میرزاست، قمقام زخار اسم کتابشه، قمقام زخار. یکی از بهترین کتاب‌ها در احوالات سید الشهدا، حاج فرهاد میرزا، عموی ناصرالدین شاه بوده ولی خوی شاهی نداشته، یه چهره فرهنگی فرهیخته. یه وقت توی جلسه ای این بنده خدا دیگه انسان دیگه حواسش پرت میشه، میگه اگر کسی بتواند تو صحبت‌های من یه دونه غلط، چون ادبیات فارسیش فوق‌العاده بوده، اگر کسی بتونه یه غلط از من بگیره من یه سکه طلا بهش میدم. بابا اینا غروره، اینا تکبره. آدم اینجوری نیست که بگه من دیگه هیچ غلطی تو کلامم نیست. بیچاره این چه حرفی میزنه؟ یه اگر کسی یه هر غلطی کسی بتونه اشتباهی در ادبیات فارسی از من بگیره من یه سکه بشم. بلا فاصله خادمش رو صدا میزنه، خادمش به خادمش میگه این نامه رو بردار ببر خدمت آیت الله ملا علی کنی رضوان الله علیه، از علمای بزرگ در اون زمان تهران بوده، بده نامه رو به این آقا، بگید این نامه رو به مهر خودشون ممهور کنن. این عالم بزرگ مرحوم حاج ملا صادق مجتهد قمی تو جلسه بوده، میگه آقای فرهاد میرزا سکه رو بده بیاد. میگه چه اشتباهی کردم؟ میگه اشتباه کردی، گفتی نامه رو به مهر خودش ممهور کنه. ممهور مهر فارسیه، ممهور نداره، عربی اسم مفعول داره. قتل مقتول، نصر منصور، فعل مفعول، ضرب مضروب، مهر فارسیه، اسم مفعول نداره، ممهورش کنه، سکه رو بده بیاد. میگه ها امروز حالم خوب نبودی کمی، وقتی هم اومدم اینجا یه مقدار خاکشیر خوردم، مزاجم خوب. میگه سکه دومو بده بیا. میگه دیگه چرا؟ میگه خاکشیر غلطه، خاکشی یعنی مخلوط با خاک، این که معروفه میگن خاکشیر غلطه، خاکشی، سکه دوم بده بیا. یه عجیب، شما چه شخصیتی هستی؟ ما شما رو ندیده بودیم، ندیدن شما برای ما غبنی بود. میگه سکه سومو بده بیا. میگه از من حرف نزدم، چی شد دیگه؟ میگه گفتی قبن، قبن غلطه، قبن تو خسارتهای مادی میگن قبن، خسارت معنوی غبنه، باید بگی ندیدن شما برای من یه غبنی بود، سکه سومو بده بی. آقا ادعا نکن، ادیبی، استادی، ملایی، عالمی، هر چی هستی. به هر حال مرحوم امام رضوان الله علیه تو این 40 حدیث و علامه مجلسی تکبر رو در فصل‌های مختلفی تو مسائل علمی، مسائل معنوی، مسائل عبادی، مسائل اجتماعی مطرح میکنم. به صدیقه طاهره، به سید الشهدا، به کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ما رو ببخش و بیامرز. پدرها، مادرها، گذشتگان، شهدا، امام شهیدان، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، غریق رحمتت بفرما. علما، مراجع، حوزه های علمی، رهبر معظممون معید و منصور بدار. پروردگارا شر امریکایی ها، صهیونیست ها به خودشون برگردن. ملت های مظلوم، مخصوصا ملت مظلوم فلسطین، غزه، فرج عاجلی براشون مقرر بفرما. خدایا مرزا لباس عافیت بپوشان، قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار، در فرجشون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا ساز. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صلوات خدای متعال به روح مطهر و منور مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، انشالله که همه ما جزو شیعیان اون حضرت باشیم. برنامه بربال سخن رو از رادیو معارف شنیدید، مذمت تکبر و استکبار از منظر مولا علی علیه السلام توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی، که این سخنرانی تقدیم شما شد. امروز ساعت 13:01 بعد از ظهر مجددن از رادیو معارف این سخنرانی پخش خواهد شد. 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست که پذیرای پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان
در مورد برنامه‌ای هستیم که تقدیم شما میشه. زمان پخش برنامه اندیشه آفتاب هست. نقش جنود عقل و جهل در نماز از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حجت الاسلام استاد صاحبی. حدود 28 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. با مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. تبیین و تحلیل دیدگاه حضرت امام خمینی در حوزه‌های دانشی اخلاق، فلسفه، کلام، عرفان، تفسیر محور بحث برنامه اندیشه آفتاب. کارشناسی برنامه ما را از ابتدا تا کنون حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی بر عهده داشتند. در مجال امروز هم جناب استاد قبول زحمت کردند، در استدیوی برنامه حضور پیدا کردند که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما در مجموعه اندیشه آفتاب بعد از اینکه کلیاتی رو در حوزه دانشایی که حضرت امام در اونها دارای آثار و اندیشه و ابتکاراتی بود، مسائلشون رو به شکل تفصیلی مطرح کردیم و چند برنامه ایست که در باب نماز و اهمیت نماز از دیدگاه امام ورود پیدا کردیم و گفتیم یکی از مصادیق و مسالک و تکالیف شرعی که حضرت امام روی اون خیلی تأکید دارن و به عنوان امری که در سلوک انسان نقش اساسی داره مسئله نماز بود. از این جهت گفتیم در باب نماز مستقلن چند برنامه ای رو بهش بپردازیم و حضرت عالی به مقدماتی که لازمه آشنایی با اسرار نماز بوده داشتید اشاره میکردید و ورودی به این پیدا کردید در حوزه مباحث انسانشناسی از دیدگاه حضرت امام. انسانشناسی سلوکی ناظر به تحلیل در باب قلب و حقیقت قلب و ابعاد و از دو اجزایی که قلب داره و به خصوص به عنوان یک ابزار بسیار مهمی که در مسائل شهودی و رؤیت ملکوت نقش اساسی و جدی داره. در واقع سلوک با نورانیت قلب حاصل میشه و مشاهده عالم ملکوت به واسطه قلب صورت میگیره. اشاره کردید در برنامه گذشته که قلب محل و محور و محل تجلی صفات الهی است، دارای دو قطب متضاد عقل و جهل. وقتی قلب تیره بشه جهل درش قوت پیدا میکنه و قوه عقل ضعیف میشه و بالعکس اگر قوت عقلانی در بمانی قوهی که در قلب حضور داره قوت پیدا کنه جهل ضعیف میشه و از بین میره و فهم دقیق معارف الهی برای انسان شک میگیره. فرمودید که در نهاد عقل دو جنود داریم، جنود عقل و جنود جهل، و حضرت امام هم در همین باب رساله ای رو در دوران جوانی خودش نوشته. البته رساله ناتمامی است که اشاره کردید به 25 مورد از جنود عقل و جهل اشاره میکنه. در روایت امام علیه السلام 70 مورده و وعده نگارش جلد دوم رو امام داره، ولی ظاهرا در کتاب طلب و اراده از اینکه امام توفیق پیدا نکرد این مسیر رو ادامه بده، این امر رو بنویسه، ابراز گلایه هم از امام داره. در این باب داشتیم صحبت میکردیم و جنود جهل رو در برنامه قبل محور بحث قرار دادید. با توجه به اینکه لازمه امروز بخشی از بحث‌های ما در باب جنود جهل ادامه پیدا کنه، من دیگه اون مباحثی که در برنامه قبل در باب جنود جهل اشاره کردیم، ناظر به نفس اماره که مانع سلوک انسان میشه و جنود جهل اونجا خودش رو نشون میده، دیگه توضیحی نمیدم و خلاصه از مباحث رو نمیگم. از این باب که از تالی برای ورود به بحث جدیدتون لازمه یه بار برگردیم و اون مباحث رو اشاره کنید. همین بشه مقدمه و تکرار برای مباحث گذشته برنامه ما که انشالله ورود پیدا کنیم که ببینیم جنود جهل کدامن و مواردی که از امام اشاره دارن.
بله، در جلسات قبل به اقسام جنود و قوای قلب اشاره شد و بیان شد که جنود قلب دو قسم، جنود جهل و جنود عقل. الان میخوام بپردازیم به جنود جهل و همچنین بپردازیم به آثار و کیفیت رهایی از این قوا و جنود جهل. خب اهل معرفت و ارباب سلوک معتقدن که نفس اماره بزرگترین مانع سلوکیه که خیلی امر کننده به بدیه و ظلمت محض، یعنی گوش دادن و عمل کردن به دستورهای نفس اماره در پیش ظلمت و کدورت قلب رو به دنبال داره. اگر نفس اماره تنها گذاشته بشه و با امیالش باشه و اینجا شریعت دخالت نکنه به عنوان پایبندی به شریعت، نفس اماره همینطوری میره به در ظلمت به حدی که به قول قرآن بله هم عدل که خیلی سقوط میکنم. از ویژگی های نفس اماره میل و گرایش شدید به عالم ماده است. دغدغه نفس اماره مطالبات شهوی و غضبیه، برایش هم فرق نداره نیازها از کجا تأمین میشه. لذا ما میریم دستورات شرعی مثل نماز، روزه، سفارش به پایبندی به شرع مقدس برای اینه که این نفس در طبیعت ظلمانی غرق نشه و کنترل بشه. و بیان شد که همه ناآرامی های انسان مربوط به همین نفس اماره است، به خلاف قلب که محل سکونت و آرامشه. خب سؤالی که مطرح شده بود این بود که چرا شریعت میگه گناه نکن یا مثلا تابع نفس اماره نباش. گفتیم که امام جواب داد به این که گناه هویت ظلمانی داره و مانعیه که سبب میشه نورانیت قلب از بین بره و سالک از مقامات و منازل قرب الهی محروم میشه. در ادامه بحث ما اومدیم معرفی کردیم برخی از رذایل نفسانی و قوای نفسانی، من جمله تکبر.
بله،
که گفتیم یکی از جنود جهل و نفس اماره تکبره و استکبار، چون سبب بروز انانیت و انانیت. ببینید یه مطلبی، حالا ما در شرح منازل کاشانی که اصل متن منازل مال خواجه عبدالله هست، در بحث کنترل نفس اماره ایشون میگه سالک نباید عمل خودش ببینه، سالک خودش باید از دیگران کوچکتر ببینه و اونا رو بزرگتر، یعنی متکبر نشه. اما دلیل نمیاره.
بله،
یعنی الان شما عذر دیگران قبول کن، عمل دیگران از تو بهتره، عمل من از اونا کمتره، عمل من ارزش نداره. چرا؟ دلیل نمیاره. اما امام اعلی الله مقام شریف دلیل میاره که اگر شرع مقدس و در روایات در کتب سلوکی گفته شده که به عمل خودت نگاه نکن یا عمل دیگران رو بهتر از عمل خودت ببین، برای اینه که خودت ظهور و بروز پیدا نکنی، انانیت ظهور و بروز پیدا نکنه، که اگر ظهور و بروز پیدا کرد تکبر به عنوان جنود جهل ریشه در قلب میزنه و قلب رو نوعا امام استدلال رو آورده، یعنی استدلال فلسفی و داده های حکمت صدرایی رو در خدمت شریعت مقدس. خب یک ابتکاره که در این حوزه متأسفانه به هیچ چیز زیاد توجه نمیشه. حالا دیگر جنود جهل، حب نفس. حب نفس یعنی دوست داشتن خیش و امیال نفسانی خودش. از واژگان مرتبط با حب نفس، حب ذات و انانیت. نوعا در حب نفس بیشتر تعلق و وابستگی به نفس مطرحه. لذا به اعتقاد امام نخستین مرحله سلوک ترک حب نفس و انانیت. حالا امام با توجه به تعبیر این آیه من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. بعضی گفتن که کسی از شهرستانی مثلا مجد مفسرین بیاد مثلا قوم درس بخونه بعدم فوت کنه این شهیده. بر تطبیق بیرونی دادن. امام این آیه رو تفسیر سلوکی و بطونی کرده که کسی از بیت نفسش که هواهای نفسانی و نفس اماره هست خارج بشه و هجرت کنه به سیر و سلوک الالله با توجه به شریعت محمدی، الالله و رسولی، ثم یدرکه الموت یعنی به فنا برسه، فقط وقع اجره علی الله، چون به قرب نوافل به قرب فوق العاده. امام توی آیه تفسیر بطونی و تعبیلی کرده، فوق العاده. ولی حالا ما بعضی از آیات هستن که اگر تفسیر بطونی و تعبیلی نشن ظاهرشون خیلی شخص رو به وجه نمیاره. امام خیلی بحث آیات قرآن رو نوعا تفسیر بطونی و سلوکی کرده. امام معتقده کسی که از بیت نفس خودش خارج بشه و با سفر معنوی به سوی حق هجرت کنه و به فنا برسه عجش با خودست. خب امام تو آثار اخلاقی و عرفانی خودش به صراحت آفات، خطرات حب نفس رو در حوزه اخلاقی فردی و اجتماعی مفصل بیان کرده و اتفاقا برای حب نفس شعبه هایی قائله، مثلا حب مال، حب جاه، حب ریاست، حب قدرت، حب غلبه بر دیگران، اینا همه آثار حب نفس. اگر حب نفس ضعیف بشه حب مال هم ضعیف میشه و دیگر موارد. این که گفته شده حب نفس هویت ظلمانی داره و حجاب ظلمانی داره، این به این معناست که شخص اون بعد معرفت شناسیش رو که خود باشه، این خودیت رو پرورش داده، یعنی نوعی انانیت الان در ضمیر خودش پرورش پیدا کرده، خود همین انانیت و خودیت شده حجاب. شخص باید از این حجاب خودیت و انانیت بیاد بیرون و الا ظلمته. همین حجاب خودیت موجب نسیان نسبت به عهد الهی، حجاب است نسبت به معرفت انسانی، انسان رو کور میکنه و کسرت برش غلبه میکنه و انسان دیگه نمیتونه به طرف وحدت و اون، چون وحدت یعنی همون نورانیت قلب، همون وحدت قلبی. حالا امام برای حب نفس آثاری رو برمیشماره، از جمله حب نفس اسیر بودن نفسه،
یعنی
چون دیگه نفس اسیر دنیا میشه، اسیر وابستگی، دیگه غیر از دنیا چیز رو دوست نداره اصلا بشنوه یا بفهمه، کار این حب نفسه. یکی دیگه حجاب بودنه، حجاب غلیظ که سبب میشه انسان غافل بشه. یکی دیگه از آثار حب نفس حسن ظن به خودت و سوء ظن به دیگرانه، در حالی که ما را اشاره کردیم در بحث‌های سلوکی باید به خودت حسن ظن نداشته باشی، به دیگران حسن ظن داشته باشی.
خب خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، ان شاءالله اگه اجازه می‌فرمایید در لحظاتی بعد تا لحظات دیگر ادامه بحث رو در حوزه تحلیل بحث جنود جهل تقدیم شنوندگان کنید.
تو آینه آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. بحث از نماز و اسرار نماز محور بحث ماست که از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حجت الاسلام استاد باقر صاحبی اون رو تحلیل میکنن و برای اینکه با اسرار نماز بیشتر آشنا بشیم مقدماتی رو لازمه که اشاره داشته باشیم و از دیدگاه حضرت امام این مقدمات باید تحلیل بشه. یکی از اون بحثا در حوزه انسان شناسی سلوکی ناظر به قلب و شناخت قلبه که اشاره کردیم که قلب قوا و جنودی داره تحت عنوان جنود عقل و جهل، در باب جنود جهل بس می‌کردیم جناب استاد صاحبی و دو مورد در جنود جهل تکبر و حب نفس رو اشاره کردید، در باب حب نفس هم آثار حب نفس رو اشاره کردید که سه مورد رو در بخش قبل بیان داشتید. اگر این بحث ادامه داره که موارد دیگر رو بفهمید تا برسیم به جنود دیگر جه.
بله، یه مورد دیگر هم امام راجع به حب نفس به عنوان آثار ذکر میکنه و اون داوری مخالف با واقع. کسی که حب نفس داره و از روی حب نفس مسائل رو به نفع خودش تفسیر میکنه و به واقعیت نگاه نمیکنه. این قلب مشمول تجلیات الهی نخواهد بود. یکی دیگه از جنود و قوای جهل حب دنیاست، که در اصطلاح اخلاقی و عرفانی دنیا همون شهوت و اون لذایذ در عالم طبیعته، همچنین به معنای دلبستگی و رضایت به زندگی دنیوی. خوشحاله، یه خونه داره، یه ماشین داره، خیلی خوشحاله. دغدغه‌ای برای نورانیت قلبش، برای آخرتش، برای روحش نداره. این در غفلت محضه. لذا امام میگه حب دنیا هویت ظلمانی داره و یک رذیله اخلاقی. البته دنیا به یه اعتباری داره تربیت، این امام میگه داره تربیت و نقطه عظمت انسان در قوس سعوده. این از این دنیا بخواه گذار کنیم به اون مقام استکمالی خودمون برسیم. اما اینجا تو بحث ما اینه که اگر کسی در این گذرگاه جاهلانه در این دنیا متوقف بشه و بر دنیا تکیه کنه و قلب خودش مشغول دنیا کنه، چهره انسویی دنیا که چهره ظلمت ظهور پیدا میکنه. بنابراین دنیا از حیث ظلمانی و اون چی که درش هست ملعونه. روایتی میگه از دنیا ملعونتون و ملعون ما فیها الا ما ابتغى من وجه الله عز و جل، مگه توجه الهی باشه. غیر از این باشه ملعون یعنی ظلمت. ظلمت خواستگاه دنیای ناپسند، میل امیال نفسانیه، هواهای نفسانیه که سبب طغیان و عصیان میشه. میلم خب میدونی میل امیال و شهوت اندک اندک شعله ور میشه، باعث طغیان میشه. فاما من طغى و آثر الحیات دنیا فان جهنمه هی المأوى. یعنی واقعا کسی تو دنیا فرو بره، باطن این دنیا میشه جهنم. قرآن داره تصریح میکنه مطلب رو. بنابراین به باور برخی اهل معرفت، رغبت به هوای نفس حقیقت دنیاست. مثل آقای ابوطالب مکی در قوت القلوب. امام میگه توجه قلب به طبیعت، دلبستگی به طبیعت، حقیقت حب دنیاست. لذا ریشه حب دنیا برمیگره به حب نفس. چرا؟ چون انسان خودش مولود طبیعته. بابا این مبارزه باید کنه. خب حالا الان آثار حب دنیا چیه؟ یکی تقویت جنبه‌های حیوانی و طبیعی، دوم غفلت از خدا، سوم خروج نفس یا خروج قوای نفس از حالت اعتدال و رفتن به سوی کثرت، چهارم ضعف اراده، پنجم بسته شدن چشم و گوش از درک حقایق الهی، و ششم دشمنی با خدا و پیامبر و اولیاء الهی و حتی فرشتگان الهی. خب درمان حب دنیا چیه؟ امام دو درمان میگه. درمان عملی در معامله با ضد، یعنی معامله کنم به ضدش. به چه شکل؟ اگر کسی مال دوسته، با صدقه دادن ریشه این مالدوستی رو بکنه. درمان علمی شنه اون که تفکر کنه در آیات، اخبار و روایات الهی که چگونه به دنیا و حب دنیا پشت کنه و با ساده زیستی و قناعت قلب خودشو نورانی. کسی که قناعت نداره و طمع داره، چون طمع جنود جهله و جنود جهل هویت ظلمانی داره، قلبش ظلمانی میشه. طمع اینه، باید قناعت هویت نورانی داره. یکی دیگه از جنود جهل غفلته.
آنه
که این غفلت خودش فی نفسه هویت ظلمانی داره. غفلت چشم دل، کور شدن چشم دل. حالا در نگاه اون عرفا غفلت در اصطلاح عرفانی و سلوکی بی‌توجهی و سستی نفس در توجه به هدفش و رویگردانی از حق تعالی به عالم طبیعت. غفلت از خدا، غفلت از روز قیامت، غفلت از وسوسه‌های شیطانی، اینا همه از اون امور شاخصه هستن که سبب میشه نفس به سوی مطلب خودش بی‌توجه بشه. مقصود خودش چیه؟ کمالشه. بی‌توجه بشه و یادش بره، اصلا فراموشش کنه. یه نکته قابل توجه اینه که واژه غفلت در جایی به کار میره که اسباب و مقدمات آگاهی فراهم باشه، ولی انسان بر اثر هوای نفس یا ضعف ایمان اونها رو نادیده میگیره. خدا به چشم داده، عقل داده، استعداد داده، با همه اینا شما غفلت میکنی. شخص غافل به کسی گفته میشه که از ابزار فهم دقیق، دیدن، شنیدن، اینا درست استفاده نمیکنه. قبلا هم بیان شد که قلب وسیله معرفت و فهم عمیقه، ولی غافل با این قلب به تفهم و تأمل نمیپردازه. چشم برای اینه که با اون ببینه ولی نمیبینه. گوش برای اینه که بشنوه معارف دینی رو، ولی نمیخواد بشنوه. لذا قرآن چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذن لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون.